أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، عجل الله تبارك وتعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائه أجمعين. بحث ما طبق اون چی که در سال گذشته بود این شد که در روزهای سه‌شنبه بعض از مباحثی رو که مربوط به فقه معاصر است، حالا به اصطلاح خدمت آیون عرض کنیم، و این مباحث هم متعدد و متنوع است و این چنین هم نیست که کاملا جدید باشه. اگر کسی دقت بکنه میبینه بسیاری از این مباحث ریشه های قدیمی داره و طبق اونها میشه مسائل را استنباط کرد، الا اینکه در دوران ما نمود بیشتری پیدا کرده، به ادهی هم خب بهش پرداختن و شاید بعضی هم بهش دامن زدن به انگیزه های متفاوت، حالا بعضی به انگیزه دینی، بعضی به انگیزه های سیاسی یا انگیزه های دیگر، و مسائل در سطح جامعه شدت مطرح شد. یکی از مباحثی رو که تقاضا بود و از مدت‌ها پیش سوالاتی مکرر در رابطه با اون مطرح می‌شد، مسئله پولافرینی بانک‌ها بود. البته این در اصطلاح انگلیسیش لفظ کریشن رو خلق پول مانی رو به کار میبرن، ترجمه کتاب ها فرق گذاشتن، بعضی ها آفرینش پول ها، بعضی ها پول آفرینی بانک ها، بعضی ها خلق پول. اون چیز مهمی نیست، اصطلاح است. منطقه از اول که این عنوان رو درج کردن یه مقدار داره ابهام بوده و انگیزه هم داشتن اونایی که این رو این رقمی مطرح کردن، برای اینکه جذابیت داشته افراد بیاین دنبالش میبینن چی هست. کما که الان هم خیلی حالا نمیدونن واقعش چی هست. جالب هم این است که بعضی ها که خوب هم نمیدونن حکمش هم صادر میکنن. این از عجائب است، درست نمیدونم چی هست. خب این رو در سال گذشته در زیر مسئله سعر مطرح کرده بودیم، مطرح کردیم و مسائل متعددی رو در این زمینه بهش پرداختیم. بعد باز اصرار شد که این رو مستقلن بحث کنیم. خب مستقلن بحث میکنیم، این مقدار مباحثی هم که مناسب بود و ذکر نشده بود بهش اضافه کرد، مبنا شد اضافه کرد و از اینجا شروع کردیم که اساسا پول چی هست، مال چی هست و پول چه احکامی در اسلام داره. بخشش رو ارجاع دادیم به کتاب فقه رمز ارزها، چون فقه رمز ارزها رو قبلا گفته بودیم و چاپ هم شده بود و در دسترس هم هست و انشاءالله حالا چاپ دومش هم خواهد آمد که یک کمی اضافات و ویراستاری ها داره. به اونجا غلط تفصیل پور رو معنا کردیم و تعریفی ارائه دادیم که میتونه ماهیت اعتباری پور رو نشون بده. شاید اون تعریف تو کتاب‌های رایج حقوقی، اقتصادی، فقهی نباشه. و همچنین مال را که جنس پول است اونم رو با هفت خصیصه که در لباب شاید بیشتر برمیگرده 19 تا میشه از یاش جمع شده، اونم علت تفصیل که فکر نمی کنم اون هم در جایی از کتب حقوقی اقتصادی و فقهی وجود داشته باشه ذکر کردیم. با وقت نتیجه گرفتیم که پول یه چیزیست که وسیله مبادله است به گونه ای که در هر شرایطی به طور معمول میتونه ثمن قرار بگیره. البته مال است و مال هم خصوصیاتش رو ذکر. هیچ چیز دیگه در پول بودن دخیل نیست، یعنی تعینی غیر از مالیت و این که میتواند عوض هر کالا و خدمتی در هر شرایطی قرار بگیرد، غیر از این دیگه تعینی نداره. حاکمیت دخالت بکنه، دخالت این باشه نه. شروط دیگه فلز باشه، کاغذ باشه، نه. هر چیزی که مالیت داشته باشه، فقط مالیت و در میان مردم در مناسبات اقتصادیش بتواند عوض هر کالا و هر خدمتی در معمول شرایط قرار بگیره، نمیگیمش پول. شرط دیگری نداره. و بعد در مال هم توضیح دادیم که مال چه هست، یا حالا اونجا تفصیل است، و رسیدیم به این که مال حتما در این به معنای شیء که ذو ابعاد ثلاثه است منحصر نمیشه، بلکه میتواند مال چون تو واضح هست صحبتی داشته است، مال میتواند غیر این باشه مثل منفعت، میتوند حتی یک عرض باشه جسم نباشه و حتی میتواند چیزی باشد که منشأ مالیتش اعتبار است. منشأ مالیتش اعتبار، بلون که یه علامت و یک اثر کاملا محدودی باشه که هیچ خودش ارزشی نداشته باشه و صرف نظر از اون اعتبار به هیچ وجه قابل اعتنا نباشه. و نکته مهم هم همین قسمت است که اعتبار میتونه کاری بکنه که یه چیزی مال بشه. و متاسفانه دیدیم بعضی از حتی نخبگان که ورود در این مسائل هم میکنن این را متوجه نبود. بعضیشون واقعا آدم های فاسدی هم هستن، این طوری نیست که بی‌فضل باشن، با فضل هم با فهیم هستن، بعضی مطالب رو خوب بلد هستن، اما نمیدونم چگونه هست که ذهنشون هنگ میکنه، توقف میکنه، نمیتونن این رو درک کنن. مدعی میشن که بله اصلا حتی تا اینجا میرسن که این پولای کاغذی هم اصلا فایده نداره، اینا درست نیست، نمیشه پول باشه. اون چرا؟ اینا مال نیست. مال چیه شاخ آدمی که نداره بابا جان؟ مال یعنی اون چیزی که اوقلا بهش رغبت دارن، به اندازه رغبت اوقلا هم در دسترس نیست، این میشه مال. منشهش هم هرچی بخواه باشه. بعد گاهی بهشون گفته شد بابا جان این پولای کاغذی چرا این پشتوانه داره؟ هنوز در عصر حجر است بابا، پشتوانه یه زمانی بود تمام شد لاقل در بعضی از کشورها، صریح اعلام کنن قانونا بین اسکناس و طلا و نقره هیچ رابطه ای نیست، و نه طلا و نقره هیچ چیز دیگه، صریح قانونی دولتشون اعلام میکنن، میگم پشتوانه برای این نداره. یه ظالم این کار کردی که پال میشه، ظالم و غیر ظالم نداره، اینا یه چیزای اقلاییست که در متن جامعه انسانی داره تحقق پیدا میکنه، حالا ظالم باشه یا غیر ظالم باشه، زیری نداره که ما نمیخوام ارزشیابی کنیم. یه واقعیت اعتباریست که در به خاطر اون اعتبارش، واقعیت اعتباری، البته کسی نگه تناقض است، به این معنی که اعتباری هست که اقلا در عالم واقع اثر برش مترتب میکنه، به این کافیست، بیش از این هم اصلا مال خودش یه چیز اعتباریست، در جامعه انسانی معنا میده به ما و به مار. حالا اگه اینا خیلی نکته های مهمی بوده که گفتیم و اکثر آقایون هم تشریف داشتند و به حمدالله هم نوشته شده علی تفصیل، میتونن مراجعه کنن، فکر نمی کنم که دیگه مناسب باشه در این مبحث تکرارش بکنم. حالا اگه احیانا افرادی مطالعه کردن ابهامی دارن، با دوستانی که بودن بس مباحثه کنن، اگر بازم اشکالی داشتم خب خدمتش رو هستیم. و به هر حال رسیدیم به اینجا که پول آفرینی، حالا به معنای وسیعش، به معنای وسیعش، نه پول آفرینی باشه، پول، تولید پول دو رقم میشه، یه رقم تولید فیزیکی پوله، نظیر اون کاری که بانک مرکزی انجام میده با چاپ و نشر اسکناس بیشتر، فرض بکن اسکناس 10,000 تومانی رو فلان مقدار در جامعه است دوباره چاپ میکنه و با اون چاپش یه جوری تو جامعه میاره، حالا یا به دولت میده یا خودش چیز میخره یا راه هایی که وجود داره، مجانی هم ممکنه بده، فرضی ها والا عملا که نمیده، مگر مثلا در یارانه ها و اونم از طریق دولت باست. حالا ایاله این چاپ و نشر فیزیکی پول رو گفتیم بررسی بکنیم، که همین جا هم خب یه دیمی هم میگن بله این حرامه، نباید این کار، مخصوصا حالا اگه بدون پشتوانه باشه، ممکنه یک کسی مطلقش هم بگه حرامه، نمیدونم پیدا بشه یا نه، لااقل بدون پشتوانش میگن حرام. بحث کردیم لقم قضیه هم همینجاست، این حل بشه بقیه چیزا هم حل بشه، که میدونیم چاپ و نشر پول به عنوانهی که در اسلام حرام نیست، نه روایتی داریم نه آیهی داریم نه اجماعی داریم بر این مسئله که بشه مورد استناد قرار داد. باید یکی از عناوین شناخته شده در شرع بر اون منطبق بشه، یا هم قضیه پول آفرینی بانک ها، باز پولا و فرینی بان مگه در شعبه چیزی داریم؟ مگه عنوانی داریم؟ حتی بانکش مگه عنوان داریم؟ چرا زده بگه پولا و فرینی بانک؟ چیزی که نیست که بریم ببینیم اون لفظ معناش چیه، با حدودش کدام است و بگیم مرتضیم. اگه بود خب ما نوکر شهر هستیم، تسلیم میشودیم. به کم لهم نظیر، از عناوینی که از قدیم و جدید وجود داره. پس باید گشت دید آیا این عنوان مصداق یه عنوان دیگری که در شهر حکم دارد میشه یا نمیشه. یکی از نکات هم آسان و هم مشکل قضیه اینه. آسان است یعنی عنوان نداریم، مشکل است ببینیم آیا تحت عنوان دیگری قرار میگیره یا نمیگیره. فکرم نمی کنم که کسی مدعی بشه وقتی که این عناوین رو داریم، اگر هم مدعی بشه معلوم بشه هیچ حالش نیست. بعد رسیدیم سر قضیه ای، گفتیم اول بار قضیه چاپ و نشر پول توسط بانک مرکزی یا هر کسی به عنوان خودش، نه به عنوان وظایف دولت و وظایف حاکمیت، شخص ام از شخص حقیقی یا حقوقی، آیا همچین چیزی حکمش چی است؟ زیرا برخلاف بعض از اهل تسنن که مدعی شدن که پول یه امر حاکمیتی است، اصلا غیر حاکم نمیتونه این کار رو انجام بده. بهش دلیلی بریم مطلب نداریم. صدر اسلامش هم پولی که بود اصلا ربطی به حکومت اسلامی نداشت، پولای روم و فارس داشت مورد تداول و استفاده قرار میگیره و کارم رو همونا اصلا احکامش رو برده، مشکلی نداره. چون پول گفتیم هیچ تعینی نداره. بله حاکمیت ها میتونن دخالت بکنن یا به عنوان حاکمیت حتی امر و نهی داشته باشن، اما به ذاته ربطی به حاکمیت داشته باشن. و بعد از این که رسیدیم به این قضیه که هر کسی میتواند پول تولید بکنه، به این معنی که یه چیزی را تولید بکند که در جامعه مورد پذیرش قرار بگیره برای مبادله و هیچ تعیونی نداشته باشه. حالا لازم نیست تعیون داشته باشه، خب عملا یه تعیونی داره توی یه چیزی، ولی لازم نیست تعیون داشته باشه و بشود با او ابرای ذمه کرد، بشود با اون خسارت را پرداخت. بعد از اینشون مطرح کردیم که آیا کسی با وجود حجم پولی که در جامعه هست میتونه پول جدید تولید کنه؟ گفتیم پول جدید تولید کردن یه وقت پولای طلا و نقره هست، احکامش رو ذکر کردیم، خصوصیات پول طلا و نقره و کنز یعنی چه و زکات چی و مفصل به حمد الله گذشت. بعد رسیدیم به پولهای اعتباری مثل اسکناس یا بلکه سکه ها، چون سکه ها هم ارزش مبادله ایشون به حسب معمول ها کار نداریم، در ایرانی وقتی طور دیگه شده بود کمتر از ارزش ذاتشون هست. حالا اسکناس دیگه واضح داره، وقتی میگیم اسکناس خصوصیت نداره ولی چون فرده اعلا و بارزش اسکناس یه حجم پولی در این جامعه هست، آیا هر کس دیگری اگر توانست اسکناسی تولید بکند حرام است یا نه؟ صرف نظر از گفتیم قانونی که آمر و ناهی باشه، خب ما کنم حکومتی که مشروعیت داره یه قانونی رو جعل، اون مثل که در باره خیلی چیز داره ما پره قانون جعل، و صرف نظر از وظایف حاکم که باید مصالح جامعه رو در نظر بگیره، نه اینا رو میذاریم کنار فعلی. مقصود اون آن است که یه شخص یا یه شخصیت، شخصیت حقوقی مقصود، بتونه تولید کنه در جامعه. آیا یه همچین چیزی جایزه یا جایزه است؟ خب چرا جایز نباشه؟ مثل بقیه چیزایی که تولید میشه در جامعه. بله بعضی چیزا هست که فایدهش در خوردن است، در پوشیدن است، در گوش دادن است، در دیدن است. یه چیزی هم هست فایدهش در اینه که وسیله تبادله، وسیله ذخیره ارزشه، وسیله ابرای ذمه است. اینا فوایدی است که برای مترتب است، منشأش برای اعتبار باشه. اما یک کسی هست که اونقدر اعتبار داره و خودش میتونه با اعتبار دادن به اون چیزی رو که تولید میکنه این خواص رو براش درست کنه. چه ایگه داره؟ چه مانعی داره؟ حتی شبیه قبلی باشه، مگر که قانون منع کرده باشه، اون یه حرف دیگه است. شبیه قبلی باشه، چه عنوان محرمی برش مترتب؟ بعد گفتیم عناوینی که متوهم میشه اینجا، عناوین مثلا سرقت است، غش است، ضرر است، ایزا است، نظیر این عناوین محرم. یا یه عنوان، این رو شاید مطرح نکردیم ولی الان داریم میگیم، یا عنوانی که مستتبع احکام وضعی است، مثل اتلاف، اتلاف مال غیر. بعضی از این عناوین که واضح هست که نیست، اصلا فرض ما اونجاییست که نباشه، مثل غش. غش یعنی فریب. نه از فریبی در کارش نیست، رسما میگه این از این رقم منم نشده، این فریبه. یه دروغ، دروغی هم قطعا توش نیست. یه خلاف تعهد، نه من تعهدی هم خلاف این نداده بودم که بود. خلافش عمل بود. اینا یه دروغ که نیست آثارش، میگه دروغ، آثار یه چیزی دیگه است. او دروغ نگفته،
آثارش اینی که
دروغ که نیست. با میگه من این معنی این را تولید کردم دارم دست تو، چه دروغ گفته؟ دروغ نگفته، غش هم نکرد، هیچ نه. چه غشیه؟ میگه بابا من مثل اون را چاپ کردم و شما دادم دست تو. بله بله، تقلبی نیست. میگه من چاپ کردم و این را دارم میارم، قانونم منعش نکرده. یه وقت من قانونی دارم، اون یه حرف دیگه است. میگه من چاپ کردم. خب غش برش متعتمی میمونه. عناوینی مثل سرقت، ضرر، ایزا. مثلا سرقت، حالا یه گاهی میگن خب این دزدی پول مردم هست. سرقت اگه مقصودشون هست که حقیقتاً یه همچین سرقت، نه سرقت این نیست. سرقت این است که کسی بره مال مردم رو از دستش خارج کنه و برش مسلط بشه. او که مال مردم کار بهش نداره، فوقش کاری کرده است که پولی که دست مردم است، نهایت حال توضیح دادیم و دوره اشاره خواهیم کرد، ارزش پول دست دیگری کم شده است. این سرقت نیست. مگه مجازن بگه کسی؟ خب حالا مجازن بگه، فقه جای مجازگویی نیست. تمام بشه بریم. مهمترین عنوانی که وجود داره این که اضرار به غیر است، اضرار به غیر. و توضیح دادیم که طبق تئوری مقداری پول که فعل جمله اون رو صحیح میدونیم و بدیهی میدونیم، با خصوصیاتی رو که ذکر کردیم، اگر پول در جامعه با ثبات سایر شرایط افزایش بیابد، حالا اینجا مخصوص پول فیزیکی است، به طبع قدرت خرید پولهایی که قبلا بوده افت میکنه، کم میشه، و با افزایش حجم پول اون 10,000 تومانی که دست زید و عمر و بکر بود دیگه، اگه میتونستم باش فرض کنم که 3 کیلو هندوانه بگیرن، وقتی که حجم پول اضافه بشود با ثبات سایر شرایط کاملا، یعنی عرضه ثابت باشه، سلیقه های مردم ثابت باشه، چی فقط قدرت خریدشون کم بشه، یعنی گرون بشه اون کالا، طبق تئوری مقداری پول توضیح هم دادیم، این لازمش این است که قدرت خرید اونو کم بشه و شما به او ضرر زدید، موجب شده که شما به او ضرر بزنید. آقایی که میتونست با 10,000 تومانش 3 کیلو هندوانه بگیره، حالا باید 2 کیلو بگیره، شدید بشه 1 کیلو بگیره و همینطور تو پایین. و شاید عنوان ایزا هم حالا ممکنه که کسی بگه باید. این را علل اجمال در جلسه آخر ذکر کردیم، ولی به نظر میاد که مهمترین چیزی که ممکنه افراد بهش تمسک بکنن همین قضیه است. بلحاظ باید این بررسی بشه، اونم همون چیزیست که میگه که آثارش هم چیزی. البته اشاره کردیم قبلا که همیشه هم حجم پول اضافی موجب این مصیبت ها نمیشه ها، اینه در یه شرایط خاصی که زیر ساختای اقتصادی درست نباشه یا ظرفیت اشتغال کامل باشه و حجم پول تأثیری در ازدیاد تولید نداشته باشه و ارائه بیشتر خدمت، بعد موجب پایین آمدن قدرت خرید پولی که دست دیگران است میشه. اما اشاره کردیم در اقتصاد هم جزو واضحات است که گاهی حجم پول را اگر اضافه بکند دولت یا هر شخص دیگری، میگم دولت خصوصیت نداره، باز به عنوان یک مسئولیت حاکمیتی نمیگه، این موجب رونق اقتصاد میشه و چه بسا منجر به کاهش قیمت ها هم بشه. همیشه این چنین نیست، معمولا این چنینه، ولی در بعضی از موارد چون موجب بالا رفتن تقاضا میشه، انگیزه برای عرضه و تولید بیشتر پیدا میشه، مردم سرمایه گذاری میکنه، البته اینا در بلند مدت هست دیگه، و حداقل اینه که قیمت ها در بلند مدت یا ثابت میمونه یا کاهش پیدا میکنه. ما اون فرض هم میذاریم کنار، اینکه فوری بیایی بگیم مطلقا این آثار منفی داره، اونم میذاریم کنار، فرض میکنیم در جایی که اقتصاد دیگه کشش نداره که با تقاضای بیشتر عرضه بیشتر و تولید بیشتر داشته باشه، حالا یا زیر ساختا درست نیست یا اشتغال کامل است، دیگه اصلا کشش نداره. خب اونجا به هر حال طبق تئوری مقداری پول قدرت خرید کاهش پیدا میکنه. حالا زید که این کار را کرده چیکار کرده؟ هزاران نفر تو جامعه رو گرفتار ضرر کرده دیگه، قدرت خریدشون. آقا میتونست 3 تا هندونه بخره، آره چیکارم کرد؟ منتقل به خودش کرده، چون پولا رو ماده هزینه کرده دیگه، رفته با اون پولا خودش مستقیما یا با واسطه هندونه بیشتر خریده و نظیر هندوانه، هندوانه ها رو او خورده، اونا دیگه نمیتونن اون اندازه بخورن، پس بنابراین ضرر زده و اینا حرام هست. بعضی ها که میگن من نمیگم حرام هست، باید حرف زد دیگه، گفت میگن حرام هست دیگه، این جایز نیست. خب مستند چیه؟ لا ضرره. آقایی میگن که روایت دیگری که نداریم اگه خواستی از باب ضرر بگیم. شارع فرموده لا ضرر ولا ضرار. حالا اگه یه کسی معنا که لا ضرر ولا ضرار که به معنای نهی است که ما اونو قبول نداریم، ولی خب فرمودن خیلی از بزرگان فرمودن که لا ضرر ولا ضرار یعنی لا تضر، ضرر نزن. اون که خیلی روشن است، خب لا تضر ضرر نزن، داری ضرر نزن. یکی هم این است که بنابر شاید مشهور همین باشه و مختار با این است که لا ضرر ولا ضرار کما اینکه روشن است، لا وقتی بر سر اسم در میایه نفی است، تبدیلش کردن به نهی معونه میطلبه. به این معونه اینجا وجود نداره. ولی حاصل لا ضرر لا ضرار مقایله است به این که نفی است و در عین حال حاکم است، حاکم بر ادله اولیه است. دلیل ثانوی است که ادله ثانویه میتونن حاکم بر ادله اولیه بشن. ولی حاضر به این توسط کرد، گفتیم به این که اگر یه جای یه حکم شرعی ضرری بود با این برداشته میشه. حالا برای اون که دلیل دیگه هم داشته باشیم، اما فرض میکنید که روزه گرفتن واجب است، اطلاقش فرموده است که حالا بلون که خود آیه شریفه و من کار میکنم مریضان و علا سفر داره که اگر اون رو به عنوان مثال برای ضرر بگیریم همه جا رو شامل میشه. حالا فرض کنیم شامل نشون یا اگر این آیه رو نداشتیم، یه روزه ضرری بود، لا ضرر برمیداره وجودش، حجی ضرری بود البته ضرر مناسب با خودش برداشته میشه، از اول طهارت گرفته تا آخر احکام با تناسب خودش که ضرر باشه، با توضیحی که در بحث لا ضرر دادن دو ما هم تبعیت کردیم و بحث کردیم ضرری باشه اونو برداشته میشه. خب اینجا میگه که فوقش این جایز بوده چون مباح بوده پول نشر کردن مثل بقیه چیزا، چون ضرر است این ضرر رو برمیداریم، پس بنابراین جایز نیست. وقتی جایز نیست جواز رو که برداشتی خب خالی از احکام که نیست، باید جاش قربت بشه. یه نهایت چیزی که از طریق لا ضرر و بنابراین که لا ضرر نفی باشد میشه. اینجا جوابهایی میتوان مطرح کرد برای این استدلال. اون بحث لا تضر چون ما اصلا مبناهن اون رو قبول نداریم، شاید اکثرا هم الان قبول نداشته باشن، اون رو فعلا میذاریم کنار. عمده برابر این که لا ضرر حاکم باشه. ببینیم جوابی هست برای این یا نه. یه جواب که مثل مرحوم نائینی و برخی دیگه از اتباع ایشون فرمودن، گفتن به این که لا ضرر نافی است، مثلا وجوب وضوع ضرری رو برمیداره، وجوب غسل ضرری رو برمیداره، یا حرمت مثلا خوردن فلان حرام رو برمیداره، اما اثبات که نمی کنه، حکمی را اثبات نمی کنه. پس ما داریم وقتی که لا ضرر اینجا جاری شد، شما می خواهید اثبات و حرمت نشر پول بکنید، حرمت نشر پول. حالا اون بیان دیگه است، اونم جواب داره. اومده گفته لا ضرر، اینجا شما می خواهید با برداشتن لا ضرر یعنی با نفی ضرر اثبات و حرمت بکنه. لا ضرر مثبت پس بنابراین نمیشه اثبات و حرمت کرد. آیا این حرف درسته یا نه؟ ما در بحث های قبلی اینو متعرض شدیم در بحث لا ضرر، انشاءالله جلسه آینده این را و سپس همونی که ایشون رو ذکر کردن خدمت آقایون هستیم. به حول خود بگیم.